امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت
پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو تهران. خیلی خیلی به گفتاورد خوش اومدید. اینجا رادیو تهران، برنامه گفتاورد، یک برنامه اقتصادی با روی کرده گفتگو و مناظره در رابطه با موضوعات حوزه شعار سال. برنامه گفتاورد کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی، همچنین تهیه کننده این برنامه بهرام مددی، صدا بردار هادی ابوالفضلی، هماهنگی نیلوفر قاسمی و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. جهش تولید همراه با مشارکت مردم شعاری است که امسال به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شده. اینکه چگونه سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این زمینه فعالیت می‌کنند، چه برنامه‌هایی دارند، موضوع اصلی برنامه گفتاورده. امروز ما به وزارت جهاد کشاورزی سر میزنیم. برنامه ریزی برای تحقق شعار سال در این وزارت خونه چگونه اتفاق میفته؟ چه برنامه ها و چه اهدافی وجود داره؟ چگونه میخواهیم جهش تولید در بخش های مختلف در وزارت جهاد کشاورزی رو به منصه ظهور برسونیم و نقش مردم و مشارکت عمومی در این حوزه چگونه خواهد بود؟ وقتی صحبت از مشارکت مردم میشه، طبیعیه که شما و حق شماست که در این برنامه حضور و همراهی داشته باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست که میتونید نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با عملکرد و تحقق شعار سال در وزارت جهاد و کشاورزی برای ما بفرمایید. اگر خودتون فعال هستید در همین عرصه ها، بگید چگونه میشه تولید رو در این حوزه افزایش داد، و اگر سوالی هم دارید از مدیران و مهمانان برنامه، اون رو حتما با ما در میون بگذارید. دو مهمان در برنامه خواهیم داشت، هم از کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که حضوری ما رو همراهی میکنن، و همچنین از مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که به شکل تلفنی با ما همراه خواهند بود تا از برنامه ریزی ها و طرح‌ها برای تحقق شعار سال در این وزارتخانه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی، برای ما صحبت کنند. دکتر ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و همچنین دکتر امیرآبادی معاون بهبود تولیدات گیاهی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران مهمانان ما خواهند بود. اتفاقا جالبه که پیامک های شما هم داره به دست ما میرسه. خب از شما خواستیم که بگید اگر فعال در عرصه جهاد کشاورزی هستید، اگر در حوزه های مختلف این موضوع دارید فعالیت میکنید، به ما بگید چگونه میشه نقش داشته باشیم به عنوان زنجیره ارزش در جهش تولید در وزارت جهاد کشاورزی. فرقی نداره شما در حوزه های باغی و زراعی و دامداری دارید کار میکنید یا در شیلات تا مرغداری، اصلا شما بخش فنی هستید و مکانیزاسیون کارها رو دارید جلو میبرید یا حتی اصلا دارید طرح و برنامه مینویسید و در ستادها و محلهای اتاق فکر دارید فعالیت میکنید، هر کدوم از اینها میتونه تاثیرگذار در بحث جهش تولید در عرصه‌های مختلف، خاص در برنامه امروز ما جهاد کشاورزی باشه. اما بریم سراغ مهمان برنامه و بحث را آغاز بکنیم. دکتر ارسلان قاسمی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که با ما در استودیو هستن. دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم برنامه، همکاران محترمتون و کشاورزان سرافراز این مملکت در سلام و ادب و احترام دارم. بنده رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران.
اتاق تعاون ایران، بله. خب وقتی صحبت می‌کنیم از اتاق ایران، هم اتاق تعاون داریم، هم اتاق بازرگانی و هم اتاق اصناف که شما از مجموعه اتاق تعاون تشریف آوردید. اتفاقا تا دوستان و مهمان دیگه هم به جمع ما اضافه بشن، اتاق تعاون ایران در بخش کشاورزی چه برنامه‌های پیش رو داره؟
بله، بر اساس آماری که خود وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده، بیش از 72% تولید بخش محصولات کشاورزی، یعنی از اون 120 میلیون تنی که تولید می شود، توسط بخش تعاون، تعاونی ها یا مجموعه هایی که وابسته به بخش تعاون هستن و از بخش تعاون سرویس می گیرن تولید می شود.
بله.
به عبارت ساده تر، امنیت غذایی کشور رو تعاونگران بار اصلیش رو به دوش میکشند و این تولید در این بخش داره صورت میگیره. به هر حال با توجه به این موضوع، ما هم در بخش مردمی داره کمک میکنیم به سیاستگزارها که تصمیماتی که اتخاذ میشه تصمیمات عملیاتی و اجرایی باشه و بیشتر از حالت شعاری و کتابخونه‌ای تبدیل بشود به قول ماها بیل و مزرعه و محصول و هم.
درست. اتفاقا آقای دکتر قاسمی، من فکر می‌کنم وقتی حالا بخشی از شعار سال مشارکت مردمی هست، اتفاقا اتاق تعاون به نظر میاد به نسبت حالا اتاق بازرگانی اتاق اصناف بیشتر مردمی تر باشه.
بله، ما اصلا بحثی رو که داریم این است که معتقد هستیم فرمایش مقام معظم رهبری در بحث مشارکت مردمی بیشتر مخاطبش ما هستیم و ما خودمون رو بیشتر وظیفه‌مند میدونیم تا سایر بخش‌های اقتصادی که در این راستا حرکت بکنیم. به هر حال در بخش تعاون درسته که سرمایه مهمه و سرمایه هست، اما اصل داستان در بخش تعاون فرد محوره، شخص محوره و در واقع نقش کلیدی رو نیروهای فنی، منابع انسانی دارن، همونجوری که در اصل 43 قانون اساسی هم بهش اشاره شده که ما موظف هستیم، مطابق اصل 43 و 44 قانون اساسی ما موظف هستیم که سرمایه‌های خرد مردم رو جمع بکنیم برای کسایی که قادر به کار هستند ولی امکانات کار رو ندارن، کار فراهم بکنیم و اینها رو سازماندهی بکنیم. این این اصل 43 قانون اساسی است و تکلیفی است که به هر حال نظام و حاکمیت بر دوش بخش تعاون گذاشته و خوشبختانه ما در بخش تعاون در واقع به جرئت میتونیم بگیم 100% تعاونی های ما مردمی هستند. خوشبختانه از بخش جدید اقتصاد خصولتی ها ما در بخش تعاون نداریم خوشبختانه.
این یه مزیت و یه جذابیت اتاق تعاون هست. اگر اصلا بخوایم حالا میگم چون روی کرد شعار سال مشارکت مردم هست و اتاق تعاون ایران هم بسیار تاثیرگذار در این زمینه است، اصلا یک تعریفی داشته باشیم از وظیفه اصلی اتاق تعاون.
ببینید اتاق تعاون مطابق قانون، اصلا من اگر اجازه بدید یکی دو پله بیام عقب‌تر.
بله.
ما مردم رو داریم که در شرکت‌های تعاونی ساماندهی میشن.
درست.
شرکت‌های تعاونی در استان‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی همگن در قالب اتحادیه‌های استانی ساماندهی میشن. اتحادیه‌های استانی در قالب اتحادیه‌های ملی ساماندهی میشن و اتحادیه‌های ملی اتاق تعاون ایران رو تشکیل میدن. یعنی اتاق تعاون ایران اولا رأس هرم بخش مردمی تعاون هست. خب ما وظیفه صدور کارت بازرگانی در بخش تعاون رو به عهده داریم. وظیفه در واقع در بیش از 90 اندی شورا، کارگروه و کمیته سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کلان کشور حضور داریم و کمک می‌کنیم به مسئولین بابت تصمیم‌گیری و همچنین مسائل مربوط به بخش‌های مختلف تعاون رو در حوزه‌های کشاورزی، صنعت معدن و خدمات به گوش مسئولین می‌رسونیم و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مشارکت داریم درش و همینجور هم تلاش بر این است که بیشتر مسائل و مشکلات و موانعی که در راه تولید، صادرات و بازار هست رو تا اونجایی که میتوانیم و این اختیار رو داریم در واقع از سر راه تولید برداریم، برطرف کنیم و مطابق ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی از 44 رئیس اتاق تعاون ایران مشاور سه قوه هم هست.
عجب.
یعنی در عالی‌ترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی صنایع معدن ایران نقش داره، حضور داره و ما همین تلاش هست که در واقع حلقه واسط بین مردم و دولت، مردم و سایر قوا باشیم که بتونیم هم سرویس به مردم بدیم و هم مسائل و مشکلات حل کنیم و هم مشاوره درستی رو به حاکمیت منتقل کنیم.
خب خیلی خوبه. این همین بحث مشاوره که صحبت شد، چقدر تأثیر داره این مشاوره ها، چقدر اهمیت میدن مقامات دولتی؟ حالا ما منتظریم که ارتباط ما برقرار بشه و از بدنه دولت هم بیان و پاسخگو باشن. چقدر مقید هستن به این اشتراک نظر و این تشریک مساعی وقتی ما صحبت میکنیم از مشارکت مردم؟ شما به عنوان اتاق تعاون صدای مردم هستید.
بله.
چقدر این اتفاقات شکل میگیره؟
ببینید در سطح کلان کشور اگر بخوام عرض کنم، مقام معظم رهبری و آقای رئیس جمهور به اعتقاد ما تمام قد پشت سر بخش تعاون با پشت سر مردم ایستادند.
بله.
آخرین مورد رو عرض بکنم، همین روز پنجشنبه که هیئت دولت سفر به استان سمنان داشتند، آقای رئیس جمهور به صراحت در سخنرانیشون اعلام کردند که امسال سال تعاونه، سالیست که باید حضور مردم رو تعاون بیشتر نمود بده و جلوه بده. مقام معظم رهبری هم که بارها و بارها در بیاناتشون به خصوص در دیدار با در واقع فعالان اقتصادی اشاره به این بخش داشتن و درخواست داشتن که این بخش حضور پررنگتری در اقتصاد داشته باشه. اگر خاطر جناب علی باشه، در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک اتفاقی افتاده که این اتفاق در بقیه در واقع ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری کمتر به چشم خورد یا اصلا به چشم نخورده و اونم این است که عدد کمی برای بخش تعاون ایشون پیش بینی کردن. این در ابلاغ سیاست ها ایشون فرمودن که برای رسیدن به حداقل 25% از اقتصاد ملی در بخش تعاون. در مابقی سیاست های ابلاغی ایشون من کم یا ندیدم، اگه حضور ذهن ندارم یا ندیدم یا وجود نداره که عدد کمی برای یک موضوع ایشون گذاشته باشن و این اهمیت رو داره و این رسالت ما رو سنگین تر میکنه. یعنی
دقیقاً چون داره قشنگ شاخص گذاری ها و عدد گذاری میشه.
بله، عدد گذاری و شاخص گذاری میشه. و خب خوشبختانه عرض کردم ما شاید 75% محصولات کشاورزی کشور رو داره تولید میکنیم، 60% حمل و نقل کشور در اون شهری و برون شهری در اختیار بخش تعاونه. یک در واقع یک ذهنیت مثبت و منفی مردم ما نسبت به تعاونی های مسکن دارند. در همین یکی دو سال گذشته نزدیک 200,000 واحد مسکن بخش تعاون ساخت. حال درست اشکالاتی هم وجود دارد که اونا رو هم نمیشه نادیده گرفت. در بخش صادرات محصولات سال گذشته بر اساس آمار 2 میلیارد دلار صادرات مستقیم خود شرکت های تعاونی بوده، ولی خب ما اینا رو با اون هدف گذاری مقام اعظم رهبری خیلی فاصله میتونیم، یعنی خیلی باید کار بکنیم تا به اون حداقل 25% برسیم.
چرا دلیلش چیه؟
دلیلش خیلی واضحه. 85% اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکت های وابسته به دولت و اونا دلشون نمیخواد این رو از دست بدند. نه این دولت، همه دولت ها بعد از ابلاغ سیاست های کلی این فشار رو آوردیم، ولی خب کیک اقتصاد برای بخش خصوصی و تعاونی حدود 15% کل کیکی که ما داریم. تلاشمون برای این است که کیک بخش دولت رو کوچکتر بکنیم و جا رو برای مشارکت مردم باز بکنیم، همینجوری که رهبری هم فرمودند. یه نکته هم خوب است،
من میخوام همین نکته رو فراموش نکنید. میخوام همین عددی که گفتید 85% اقتصاد در اختیار دولت که قطعاً توزیع کشاورزی هم شاید همین حدودا باشه، گفتگو بکنیم با آقای دکتر سید حامد امیرآبادی، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگو.
متشکرم.
شما جناب عالی آقای نقره‌کار عزیز.
متشکرم. آقای دکتر قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران هم در استودیو هستند.
سلام عرض
می‌کنم
خدمتتون،
ان شاء الله که موفق باشید. متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر امیرآبادی، آقای قاسمی اشاره کردند به این که 85% اقتصاد در اختیار دولت هست. آیا در عرصه کشاورزی سالی که با عنوان مشارکت مردمی مزین شده همچنان این فضا وجود داره و در مجموعه حالا سازمان جهاد کشاورزی خاص تو بحث تولیدات گیاهی که خود شما به حال مدیریت این مجموعه هم به عهده دارید این اتفاق میفته یا تعامل خوبی با بخش خصوصی وجود داره؟
بله، عرضم به حضور شما. خب من دوست داشتم که ابتدا چون در مورد استان تهران صحبت میکنم یک سیمایی رو از بحث کشاورزی استان تهران عرض کنم.
بفرمایید بعد میرسیم به این سوال،
ارتباطش بدیم به بحث شعارستان.
حتما.
عرض شد خدمت شما، استان تهران با مساحت 13,840 کیلومتر مربع 1% اراضی کشور رو به خودش اختصاص داده، در صورتی که این بخش کشاورزی حدود 5% تولیدات کشور رو در این سطح کم تونسته تولید کنه و تامین نیاز غذایی رو انجام بده. مساحت اراضی زراعی استان هم چیزی حدود 155,000 هکتار هست که ما در این سطح چیزی حدود بالغ بر 3,250,000 تن محصولات زراعی تولید میکنیم. استان تهران 50,000 هکتار باغ داره، حدود 5,000 هکتار مساحت گلخانه ها در استان تهران هست که ثبت شده و مجموع تولیدات زیربخش باغبانی هم بد نیست که شنوندگان محترم اطلاع داشته باشن که بالغ بر 1,855,000 تن برآورد شده و در مجموع میتونیم بگیم که تولیدات در بخش کشاورزی استان تهران در حوزه زراعی و باغی حدود 7,000,000 تن برحال برآورد شد. خب ما
الان این خوبه یا بده؟ آقای دکتر
من میخوام بگم یک مزیته.
آها
برای اینکه شاید تهران رو با بخش کشاورزی کمتر کسی بشناسه، کمتر کسانی خب شاید آشنایی با بخش کشاورزی نداشته باشن. عرضم به حضورتون که شاید فکر کنن استان تهران بخش کشاورزی قوی نداره، ولی خب همین استان تهران در تولید سبزی و سیتی گلخانه‌ای رتبه اول رو داره در کشور، در تولید گل شاخه بریده، پارچ خوراکی، در تولید گیلاس، زردالو، گوجه سبز رتبه اول کشور رو داره، در تولید میوه خرمالو یا ذرت حلوفه‌ای که مورد نیاز دامداران عزیزمون هست رتبه سوم کشور رو به خودش اختصاص داده. یکی از مواردی که لازمه که عرض کنم خدمت شما اینه که ما جهش تولید رو که شعار سالم هست با مشارکت مردم اگر بخوایم بهش برسیم، عوامل به حال داره الزاماتی رو در این قضیه باید داشته باشیم، از جمله تامین اعتبار و تسهیلات بانکی، اصرف موانع تولید و افزایش مشارکت مردم رو میتونیم داشته باشیم. حالا این بحث شعار سال و مشارکت مردم در این قسمت در بخش کشاورزی شاخص خواهد بود در بحث مشارکت مردم، که میدونید به هر حال تشکل‌های بخش کشاورزی ما در این مجموعه متعدد هم هستند، نقش بسیار پررنگی دارن در تصمیم گیری ها، در عملیات اجرایی. اما ما برای اینکه بحث جهش تولید رو دنبال کنیم در سال جاری، به نفوذ دانش در عرصه های تولید باید اهمیت بدیم با مشارکت مردمی و همراهی شرکت های دانش بنیان. ما شرکت های خدمات فنی مشاوره ای رو داریم، کلینیک های گیاه‌پزشکی داریم، همین فارغ التحصیلان اتفاقا بومی شهرستان های استان تهران هستند که فعالیت های بسیار خوبی رو در عرصه های کشاورزی دارن. از شهردان خدمت شما بحث تشکل ها نظام صنفی کشاورزی رو داریم، بنیاد گندمکاران رو ما داریم، خبرگان بخش کشاورزی، اینها از تشکل های قوی و خوبی هستند که واقعا در تولید و اهداف برخان نظام در رسیدن به خودکفایی گندم، دانه های روغنی بسیار مؤثر بودن.
بله.
خب ما میدونید که با توجه به محدودیت منابع تولید که داریم، به ویژه آب، به ویژه محدودیت درست. منابع آبی که در استان داریم، طبیعتا نمیتونیم روی افزایش سطوح کشتمون تصمیم گیری کنیم. خب اینجا نکته ای که خیلی خیلی برای ما مهم هست، افزایش تولیدمون در واحد سطح. و به هر حال امسال هم ما برنامه هایی داریم، برنامه افزایش تولیدات محصولات زراعی رو داریم برای افزایش ذریع و امنیت غذایی، و تصمیم داریم که محصولات زراعی رو، میزان تولید محصولات زراعی رو به بیش از 3,290,000 تن برسونیم. تصمیم داریم که محصولات باقی رو به حدود 1,890,000 تن پیش بینی کردیم داشته باشیم.
بله.
پیش بینی احداث گلخانه ها رو در سطح 300 هکتار در سال جاری داریم. بحث آفات، کنترل آفات و بیماری ها رو خب خیلی خوبه که الان شنوندگان محترم به این نکته توجه کنند. در زمانی که خب به هر حال خدمت شما هستم دارم صحبت میکنم، مشارکت مردمی و کلینیک های گیاه‌پزشکی در سطح استان تهران در حال کنترل آفات و بیماری های گیاهی هستند تا ما بتونیم محصولات سالم و خیلی خوبی رو تولید کنیم و انشاءالله بتونیم افزایش تولید داشته باشیم. میدونید که تأثیر آفات و بیماری ها تا 30% میتونه خسارت بزنه به تولید محصولات کشاورزی، و همین قضیه یک مهار کردن و کنترل به موقع عوامل خسارت دا میتونه باعث افزایش تولید و جهشی در تولید ما بشه.
بله.
خب ما در این رابطه عرض کردم خدمت شما آموزش های لازم در طول یک سال زراعی به بهره بردارانمون از در دستور کارمون تامین نهادهای مورد نیاز، کودهای شیمیایی، سموم و تمام ادوات کشاورزی حتی مورد نیاز هست. از کدام خدمت شما بحث کنترل به موقع عوامل خسارتزا، تامین آب، بهره‌وری و مصرف آب از سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هست. در بحث استفاده بهینه از آب، طرح احیای قنوات، انتقال آب با لوله و کانال که امسال پیشبینی کردیم 120 کیلومتر انشاءالله با تامین اعتبار انجام بشه، یک جلوگیری از حدود 10 برابر سالهای گذشته انشاءالله خواهد بود. اجرای سامانهای آبیاری نوین هست که با اجرای اون در سطح 2500 هکتار ما سطح جوی بسیار خوبی رو در مصرف آب و افزایش تولید خواهیم داشت.
بسیار عالی. برنامه‌های مختلفی
محصولات کشاورزی یکی از اون برنامه‌های خیلی خوبی هستش که سازمان جهاد کشاورزی پیگیری میکنه و در سال گذشته هم ما
خیلی هم خوبه
نسبت به سال قبلش چیز حدود 85% افزایش داشتیم.
بسیار عالی. من میدونم آقای دکتر امیرآبادی، اگر ما بخوایم این فرایند رو به هر حال با همین جزئیات که شما گفتید راجعش صحبت بکنیم هم به هر حال زمان بیشتری میخواد، اما چون هدف ما اصلا همینه که ببینیم برای تحقق شعار سال چه برنامه‌هایی و چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده، الان خیلی خوب اشاره کردید، اما شک نداشته باشید ما به عنوان رسانه حتما چند ماه دیگه ممکنه پیگیر بشیم و تمام مواردی که شما گفتید و ما نوشتیم و ثبت و ضبط شده و بپرسیم ببینیم به چه مراحلی پیش رفته. میخوام راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز هم با ما همچنان همراه هستن، پیامک های شما هم داره به 3094 به دست ما میرسه که اساساً برنامه هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق جهش تولید داره چگونه است و مشارکت مردم کجا میتونه در این حوزه تعریف بشه. با ما همراه باشید در گفتاورد رادیو تهران.
گفتاورد اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد.